ساعت 16:04 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. عزت‌الله انتظامی، بازیگر سرشناس و مشهور به لقب آقای بازیگر سینما ایران درگذشت. ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل در برلین دیدار می‌کنند. و آمریکا مجدداً ترکیه را تهدید کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. عصر بخیر. عزت‌الله انتظامی از برجسته‌ترین هنرپیشگان سینمای ایران روز جمعه 26 خرداد ماه در بیمارستان باهنر تهران در 94 سالگی درگذشت. عزت‌الله انتظامی در سال 1348 با فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی وارد حرفه سینما شد و آخرین نقش خود را در سال 1389 در فیلم راه آبی ابریشم به کارگردانی محمد بزرگنیا آفرید. علاوه بر سینما، عزت‌الله انتظامی سابقه طولانی در عرصه تئاتر و تله‌تئاتر نیز داشت. عزت‌الله انتظامی مجموعاً 4 بار برنده تندیس بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و همچنین نقش مکمل مرد از جشنواره فیلم فجر شده است. او همچنین جوایزی بین‌المللی نیز از جشنواره فیلم بیروت، سقاره و شیکاگو دریافت کرده است. عزت‌الله انتظامی در یکی از آخرین فیلم‌هایش به نام زادبوم به کارگردانی ابوالحسن داوودی برای آخرین بار بر پرده سینماهای ایران حاضر شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با ابوالحسن داوودی، کارگردان سینمای ایران در تهران، ابتدا در مورد تجربه همکاری او با عزت‌الله انتظامی پرسیده است. بشنوید.
واقعیتش این بود که آقای انتظامی دارای یک جایگاه و یک موقعیتی شده بود و به یک پانتئونی دست یافته بود که به نظر میرسید بیشتر سر سینمای ایرانه و الانم که ایشون فوت شدند احساس میشه که سینمای ایران واقعا سر خودش رو از دست داده، چون بیشتر موقعیت آقای انتظامی فارغ از حالا اون توان بازیگری و شخصیتی که ایشون داشتن یک جور هویتی رو به سینما ایران داده بودن که خب الان فقدانش کاملا احساس میشه. بله، آخرین کارشون حدود 8-9 سال پیش با من انجام دادن. ما خارج از کشور توی آلمان کار میکردیم توی فیلم زاد بود و چیزی که خب برای من واقعا تو اون سنین حدود 85 سالگی سیار عجیب بود این بود که میزان انضباط و علاقه‌ای که ایشون به همه جزئیات و زیر و بم نقش داشتن و یادداشتایی رو که بهش کرده بودن واقعا بر من یه مقدار حیرت انگیز بود. من موقعی که فیلمنامه ایشون رو که حالا به قسمتی که نقششون بود رو دیدم واقعا حیرت کردم از میزان یادداشتایی که کرده بودن. میدان یادداشت‌ها تقریبا دو برابر اون قسمتی بود که خودشون قرار بود کار بکنن. خب این نشون میداد که چقدر براشون اهمیت داره این که در هر شرایطی که هستند این نقش رو به درستی ایفا بکنن و خب حضورشون هم در این فیلم واقعا به عنوان یه مرکزیتی که حالا چه توی بخش مفهومی فیلم و چه توی حضورشون هست همچنان یادگار برای من باقی مونده.
آقای داوودی، آقای انتظامی با اولین حضور سینماییشون در واقع فضای متفاوتی رو در بازیگری سینمایی ایران ایجاد کردند. آیا این فضا همچنان تا این سالهای آخر هم حضور داشت در کارهای ایشون و آیا نسلی برآمده از تجربه ایشون در حال حاضر در سینمای ایران وجود داره؟
نه، واقعیتش خیلی اینجوری نیست. به هر حال بعضی ها از یک موقعیتی برخوردار میشن و جایگاهی رو پیدا میکنن که به نظر میرسه اون جایگاه دیگه همواره متعلق به اون فرد باقی میمونه و کسی دیگه پیدا نمیشه که اون جایگاه رو پر بکنه. در این که خب جنس بازیگری ایشون، ما به هر حال بازیگری زیادی رو داریم که توانایی های خوبی رو دارن و میتونن این مسیر رو ادامه بدن و یا از این توان الان هم برخوردارن، ولی بحث جایگاهی، یعنی آقای انتظامی شاید در میان هم سن و سالای خودشون تو اون دوره خب ما خیلی ها رو داشتیم و خوشبختانه الان داریم هنوز، مثل آقای نصیریان، مثل آقای کشاورز، مثل آقای مشایخی و بعضی ها که رفتن، مثل آقای رشیدی. اما واقعیتش اینه که جایگاه آقای انتظامی جایگاه ویژه‌ای بود و این جایگاه ویژه موند. به نظرم ما همسانهای ایشون رو داریم، ولی بعید به نظرم میرسه که خدای نکرده اگر ما این شرایط بقیه اینها رو هم در حال از دست بدیم باز بشه جایگاهشون پر بشه.
ابوالحسن داوودی کارگردان سینمای ایران از تهران بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره درگذشت عزت الله انتظامی صحبت میکرد. اما خبرها رو ادامه بدیم با خبری از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 27 مرداد در شهر برلین دیدار و گفتگو کند. به گفته سخنگوی دولت آلمان این گفتگوها پیرامون بحران‌های سوریه، مناقشه اوکراین و مسائلی در حوزه انرژی خواهد بود. به رغم ملاقات اخیر ولادیمیر پوتین و همتای آمریکاییش، روسیه ممکن است با تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا روبرو شود و از این رو در پی یافتن متحدان اروپایی بیشتر است. یک متخصص آلمانی امور روسیه به آسوشیتد پرس گفته پس از روی کار آمدن ترامپ، روسیه و آلمان علاقه بیشتری به حوزه‌های مشترکشان نشان دادند و دیگر محور اصلی مذاکرات مناقشات مربوط به اوکراین نیست. در بحران الحاق کریمه به روسیه، آلمان پرچمدار وضع تحریم‌های اروپایی علیه روسیه بود. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در توییترش با اشاره به شرایط کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه نوشت آمریکا برای آزادی این مرد به گفته او بیگناه بهایی پرداخت نخواهد کرد، اما کمک‌هایش به ترکیه را کاهش خواهد داد. آقای ترامپ همچنین نوشته است که کشور ترکیه برای سالیان متمادی از قبل آمریکا سود برده و چنانچه این کشیش را آزاد نکند شاهد تحریم‌های بیشتری خواهد بود. به رغم این تهدید دوباره، لیر واحد پولی ترکیه روز جمعه دستخوش تغییر نشد و همچنان به قیمت 0.58 لیر به ازای هر دلار خرید و فروش می‌شد. واحد پولی ترکیه در هفته‌های اخیر و با تنش به وجود آمده میان آمریکا و ترکیه بر سر کشیش آمریکایی زندانی و وضع تعرفه‌های گمرکی سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرد. با این همه با کمک سرمایه‌گذاران خارجی نظیر قطر و حمایت مردم ترکیه توانست مجدداً به ثباتی نسبی برسد. لیر ترکیه مجموعاً در سال جاری میلادی 34% از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. با تصمیم قوه قضاییه ایران، نیروی بسیج سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی این قوه در برخورد با مسئله احتکار و مفاسد اقتصادی تعیین شد. یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، از شناسایی ده ها انبار کالاهای احتکار شده از سوی نیروهای بسیج در سراسر کشور خبر داد. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رعایت قانون در برخورد با مفاسد اقتصادی شده است. گزارش رضا جمالی رو بشنویم.
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که قوه قضاییه در تصمیمی نیروی بسیج سپاه پاسداران را به عنوان ضابط قضایی این قوه در برخورد با مسئله احتکار و گرانفروشی تعیین کرده است. یک روز پیش از اعلام این خبر، غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، نیز اعلام کرد در خصوص مقابله با آنچه محتکران و مفسدان اقتصادی خوانده به قوه قضاییه نامه نوشته و از آمادگی این نیرو برای همکاری با قوه قضاییه خبر داده است. غلام حسین غیب پرور گفت که دستورات لازم جهت شناسایی محتکران به تمام رده‌های سازمان بسیج ابلاغ شده است. بر پایه تعریف برخی مواد آیین دادرسی کیفری، ضابطان قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و برخی دیگر از وظایف ابلاغی از سوی دستگاه قضایی تصمیمات را اجرا می کنند. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، در ارزیابی تصمیم قوه قضاییه در تعیین نیروی بسیج به عنوان ضابط قضایی به رادیو فردا این چنین می گوید:
موجب مقررات این قانون در موارد خاص و موردی میتونه قاضی مأموریت بده و این افراد به عنوان ضابط قضایی محسوب میشن. در همه مورد نه. مثلا پلیس در همه موارد ضابط قضایی هست و اگر با جرم مشهوری برخورد کرد میتونه اقدام قانونی بکنه. طبیعیه که برای همه موارد باید ضابط توجیه بشه، آموزش ببینن. در ابتدای انقلاب پلیس قضایی به این منظور آموزش دید و بعد منحل شد. در حال حاضر ما چنین دستور عملی نداریم. باید حتما در این مورد خاص و استثنایی که یک موضوع کاملا تخصصی هست، حتما باید کسانی که به عنوان ضابط میخوان عمل بکنن آموزش‌های لازم رو ببینن. حتی پلیس هم به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و باید تحت آموزش لازم باشه تا مرتکب اشتباهات و در واقع شکستن حریم خصوصی افراد نشن.
فرمانده نیروی بسیج روز سه‌شنبه هفته جاری مدعی شد که نیروهای آن نهاد از 10 روز گذشته وارد فاز عملیاتی شدند و توانستند چندین انبار احتکار خودرو، برنج و لوازم ساختمانی را شناسایی و برخی سرشاخه‌های احتکار کالا را در کشور بازداشت کنند. غلام حسین قیپرور، فرمانده این نیرو، همچنین تهدید کرده که به زودی اسامی افرادی را که مفسدان اقتصادی خوانده افشا خواهد کرد. این اظهارات در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه نسبت به اقدامات خودسرانه در برخورد با مفاسد اقتصادی هشدار داد.
من خواهش من اینه اول برخورد بکنیم، اول عادلانه قضاوت بکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم مجازات او رو اعمال بکنیم بعد اعلام کنیم. چرا به عکس ما کار میکنیم؟ مخصوصا اون جایی که حیثیت مردم در میانه. مشکل اقتصادی با بگیر ببند حل نمیشه. ممکنه بگیر ببندم یه گوشه لازم باشه.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و طیف نزدیک به او بسیاری از مشکلات اخیر اقتصادی در کشور را به ضعف مدیریتی دولت حسن روحانی نسبت دادند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، اقدامات اخیر قوه قضاییه در حوزه اقتصادی را با هدف نظامی کردن این حوزه ارزیابی می‌کند.
از ابتدا پیش بینی می‌شد که تشدید تحریم‌ها و افزایش نارضایتی‌های عمومی به افزایش فضای سرکوب، تشدید هرج و مرج انقلابی، افزایش قدرت جاهایی مثل سپاه یا قوه قضاییه منجر خواهد شد. منتها اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر افتاده فراتر از این مسئله است. آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت امرش ظاهرا تصمیم گرفتند دولت آقای روحانی رو به عنوان عروسک پشت ویترین نگه دارند، کاسه کوزه های تمام مشکلات رو سر او بشکنند و در این حال با تمام قوا از فضای ایجاد شده برای قبضه هرچه بیشتر اقتصاد ایران استفاده کنند. سیاست کلی جناح حاکم امنیتی کردن بیشتر اقتصاد ایران و تأمین بیشتر منافعش هست. این هیاهویی که این روزها قوه قضاییه را انداخته، نامه آقای صادق لاریجانی، تهدیدات دادستان کل، آقای محسن یجعی علیه مسئولان دولتی، قبل از اینکه باعث مبارزه با فساد بشه باعث بست دامنه قدرت و اختیارات قوه قضاییه خواهد شد. ورود بسیج به حوزه مبارزه با مفاسد، حرفای سردار قیپرور هم قبل از اینکه هدفش مبارزه با احتکار باشه نظامی کردن حوزه اقتصاد هست. خب دست سپاه پاسدارم که عملا ابتکار عمل در دور زدن تحریم ها رو در اختیار خواهد گرفت. بنابراین محوری تشکیل میشه از سپاه پاسداران، قوه قضاییه، بسیج که نه تنها اقتصاد ایران رو امنیتی و میلیتاریزه میکنه بلکه تمام ابعاد اقتصاد ایران از واردات تا عمده فروشی و نهایتا خرده فروشی رو تحت انقیاد نهاد قدرت در میاره.
ورود بسیج به عنوان ضابط قضایی در حوزه اقتصادی در حالی است که پیشتر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در اقدامی بحث برانگیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی شد. این درخواست نیز شنبه هفته جاری مورد موافقت آیت الله خامنه ای قرار گرفت. به گفته منتقدان این دستور آیت الله خامنه ای برخلاف قوانین قضایی جمهوری اسلامی درباره تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه است، چرا که در آن حق محکومان برای تجدید نظرخواهی در این روند قضایی در نظر گرفته نشده است.
شنونده گزارش از رضا جمالی بودید. به پایان این بخش خبری میرسیم. اما گذشته از آنچه تقدیم شما شد در این بخش خبری میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید که هر لحظه از شبانه روز خبر، گزارش، گفتگو یا تحلیلی جدید برای شما فراهم آورده. هم اکنونی که با شما صحبت میکنم خبر درگذشت عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران خبر اول و گزارش نخست وبسایت رادیو فرداست. مدتی است که همکاران من در وبسایت رادیو فردا بخشی جدید رو معرفی کردن برای شما که در گوشه سمت چپ بالای صفحه میتونید اون رو دنبال بکنید. بخشی است تحت عنوان خبرخان که تازه ترین خبرها رو از ایران و جهان برای شما به نمایش در میاره. ابتلای 250 نفر به عارضه تنفسی در اثر آتش سوزی هورالعظیم خبری است که به نقل از فرماندار هویزه تازه ترین و جدیدترین خبری است که در بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا میتونید اون رو بخونید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.